سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. پیلوت روسی که طیاره اش هفته گذشته در ولایت بدخشان سقوط کرد از مردم افغانستان به خاطر کمک‌هایشان ستایش و قدردانی کرده است. دیمیتری بلیکوف دیروز 26 جنوری در یک نشست خبری گفت که پس از سقوط طیاره مردم در ولایت بدخشان به کمک آنها شتافتند و همکاری کردند. طیاره روسی که 2 سرنشین و 4 عمله پرواز داشت، شنبه 20 جنوری در فضای ولایت بدخشان از صفحه رادار ناپدید شد. سپس روز یکشنبه بدنه طیاره در ولسوالی کوهستانی کوفاب بدخشان پیدا شد. 2 پیلوت و 2 سرنشین از حادثه جان به سلامت بردند و 2 عمله دیگر طیاره جان باختند. دیمیتری بلیکوف پیلوت طیاره گفته که بنابر سردی بیش از حد هوا، انتقال سوخت و ماشین طیاره دچار مشکل شد که در نتیجه طیاره سقوط کرد. شرکت هوایی آریانا پروازها را از میدان هوایی خوست به کابل و امارات متحده عربی آغاز کرده. این میدان هوایی در نظام جمهوری مخلوع با هزینه 991 میلیون افغانی ساخته شد، اما به فعالیت آغاز نکرده بود. نخستین پرواز از میدان هوایی خوست دیروز 26 جنوری توسط شرکت هوایی آریانا به شهر العین امارات متحده عربی صورت گرفت. در عین روز یک طیاره از کابل به مقصد خوست پرواز کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که پس از این هفته 2 پرواز از خوست به کابل و العین و برعکس آن صورت خواهد گرفت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که با کمک شرکت‌های مختلف و مردم عام به ساختن ذخیره‌های آب در افغانستان ادامه می‌دهد. این اداره دیروز 26 جنوری در شبکه ایکس توییتر سابق گفت که با وسیله این ذخیره‌ها از یک سو از سیلاب و آبخیزی جلوگیری صورت می‌گیرد و از جانب دیگر با باریدن باران آب برای زراعت ذخیره می‌شود. در این پیام عکس هم از ساختن یک ذخیره آب در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز نشر شده است. در حال از تلاش برای ذخیره کردن آب در افغانستان خبر داده شده که اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا سه شنبه گذشته گفت که امسال افغانستان شاهد برفباری قابل توجهی نبوده و شاید که با خشکسالی شدید روبرو شود. وزارت خارجه پاکستان از رسیدن سفیر این کشور به تهران و بازگشت دوباره سفیر ایران به اسلام آباد خبر داده است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت شام گذشته 26 جنوری در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که پس از تفاهم 2 کشور محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان به تهران رسید و این سو رضا امیری مقدم سفیر ایران دیروز وارد اسلام آباد شد. ایران در 16 جنوری حملات را توسط طیاره‌های بدون سرنشین و راکت بر یک منطقه ایالت بلوچستان پاکستان به اجرا گذاشت که به تنش میان 2 کشور انجامید. تهران ادعا کرد که شورشیان گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داده. سپس پاکستان در 18 جنوری حملات را بر خاک ایران انجام داد و گفت که چند شورشی را هدف گرفت و دنبال آغاز تنش‌ها سفیران پاکستان و ایران از تهران و اسلام آباد فرا خوانده شدند، اما دیروز دوباره به کارهایشان بازگشتند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت برنامه جهانی غذا می گوید که شمار نیازمندان شدید مواد غذایی در افغانستان در سال 2023 افزایش قابل توجه داشته است. 36% از جمعیت افغانستان با وضعیت اضطراری روبرو اند. مردم چی میگویند؟
اصلا کمک مونند و خدا مونند و ما هیچی نمی کنند کمک. هیچی خواستی ما از محسن که مویم که بیاره دیگه هیچی دم کمک هم نیه.
شماره از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران پس از متوقف شدن فعالیت‌های نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در شرایط کنونی ابراز نگرانی می‌کنند.
نگران وضعیت پیش آمده هستیم. ای کاش نهاد نی عدم فعالیت اعلان نمی‌کرد و مثل سابق قوی در کنار خبرنگاران استاد می‌شد و از خبرنگاران حمایت می‌کرد.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که رئیس جمهور روسیه ادعا کرده که نیروهای اوکراینی یک طیاره نظامی را روز چهارشنبه هدف قرار دادند، اما اوکراین خواهان تحقیق بی‌طرفانه شده است. زنان خیاط در دایکندی از رکود کارهایشان شکایت دارند. یکی از این زنان میگوید:
محدودیت هایی که وضع شده خیلی تاثیر داشته، از نیست که زیادتر تاثیرش زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم، اگر یک جور مردان اگر بزیم، اندازه چهار تا زنان ها میشه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 7 دلو 1402 شمسی که برابر است به 27 جنوری 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. برنامه جهانی غذا میگوید که شمار نیازمندان شدید مواد غذایی در افغانستان در سال 2023 افزایش قابل توجه داشته. در گزارش WFP آمده که 36% از جمعیت افغانستان در حال حاضر با وضعیت اضطراری و یا خیلی جدی کمبود مواد غذایی روبروند. برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان زمستان حدود 6.5 میلیون تن را در افغانستان تحت پوشش کمک‌هایش قرار داده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برنامه جهانی غذا میگوید که شمار نیازمندان درجه 3 و درجه 4 به مواد غذایی در افغانستان در سال 2023 از 13.1 میلیون تن به 15.8 میلیون تن رسیده. نیازمندی درجه 4 به وضعیت اضطراری روبرو با کمبود و نبود مواد غذایی گفته می شود. درجه 3 هم به وضعیت که مسئولیت غذایی وجود ندارد. بر اساس گزارش دیروز ریلیف ویب، نشریه که از کمک های سازمان ملل متحد گزارش دهی می کند، اکنون حدود 36% کل جمعیت افغانستان با وضعیت اضطراری و یا جدی عدم مسئولیت غذایی روبروند. در گزارش گفته شده که برنامه جهانی غذا در مجموع در سال 2023 برای نزدیک به 19 میلیون تن در افغانستان توانسته که غذا، کمک نقدی، غذا برای شاگردان مکتب و فعالیت‌های مربوط به مالداری را فراهم کند. برنامه جهانی غذا همچنان شمار کسانی را که با سوء تغذیه در افغانستان روبرو اند 4 میلیون تن اعلام کرده. از میان آنها 3.2 میلیون تنشان کودکان زیر 5 سال گفته شدند. در افغانستان مردم شکایت میکنند که در جریان سال روان خورشیدی برایشان از سوی مؤسسه ها کمک نشده. دو تن از باشنده های ولسوالی مقر ولایت غزنی از وضعیت بد اقتصادیشان بر رادیو آزادی گفتند.
اسم ما جمیله در ولسوالی مقر 5-6 تا سیغیر داریم، شوی ما بومرده. از سا کمک مونند، در خدا مونند، با ما هیچی نمی کنند کمک. هیچی خواست ما از مؤسسه که مویم که بی. بیاره دیگه، چی دم کمک هم نیه.
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، یعنی مگر این سال بیخی کمک نیه. در خود ما آدم که چی کمک نرسیده، انتا خود من بیکار چند تا اطفال خود دارم.
برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان سال 2024 نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. در گزارش این هم گفته شده که جدی‌ترین ماه‌ها برای افغانستان از نوامبر سال گذشته تا ماه مارچ امسال است، انگامی که زمستان سر جریان دارد و نیاز مردم هم روزافزون می‌شود. مسئولین برنامه جهانی غذا گفتند که بنابر نبود بودجه مجبور شدند کمک‌های اضطراری را در جریان سال 2023 برای حدود 10 میلیون تن در افغانستان قطع کنند و تنها برای 3 میلیون تن رسیدگی کرده می توانند. WFP تأکید کرده که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 760 میلیون دلار نیاز دارد. همزمان اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در تمامی سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار نیاز دارد.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. شماره از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران پس از متوقف شدن فعالیت‌های نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در شرایط کنونی ابراز نگرانی می‌کنند. نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان پس از بیش از 1.5 دهه فعالیت‌هایش در افغانستان را به گونه موقت متوقف کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان پس از 17 سال فعالیت‌هایش در افغانستان را متوقف کرد. عبدالمجیب خلوتگر رئیس این نهاد نا وقت روز پنجشنبه با نشر کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان سبب شده رهبری نی تصمیم به توقف موقت فعالیت‌های این نهاد بگیرند. خلوتگر افزوده که پس از این هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از نی در افغانستان نمایندگی نمی‌کند.
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان رهبری دفتر نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت‌های دفتر نی به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
خلوتگر همچنان گفته که بعداً از طریق رسانه‌ها به دلایل متوقف کردن فعالیت‌های نی خواهند پرداخت. شماری از خبرنگاران در افغانستان نگران توقف فعالیت‌های نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستانند. دو تن از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام‌هایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می‌گویند:
خیلی واقعاً متأثر کننده است. فکر می‌کنم خلای بزرگ در میان اهل رسانه به وجود خواهد آمد و چون من حیث یک پشتوانه دفتر نی حمایت به خبرنگاران محسوس میکردیم.
در شرایط کنونی که افغانستان و خبرنگاران افغانستان و جامعه رسانه‌ای افغانستان در کل دچار مشکلات زیاده هست، عدم فعالیت نگران کننده و ما به عنوان خبرنگار نگران وضعیت پیش آمده هستیم. ای کاش نهاد نی عدم فعالیت اعلان نمیکرد و مثل سابق قوی در کنار خبرنگاران استاد می شد و از خبرنگاران حمایت می کرد.
خبر متوقف شدن فعالیت های دفتر نی واکنش مسئولان برخی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران را نیز در پی داشته است. احمد قریشی رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در حالی که حدود نیمی از رسانه های افغانستان به دلیل محدودیت ها و مشکلات اقتصادی بسته شدن و صدها خبرنگار از کشور خارج شده، بسته شدن دفتر یکی از نهادهای فعال در زمینه حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد نشان دهنده وضعیت و شرایط بقرنج و مشکلات روزافزونی است که جامعه رسانه‌ای در کشور همچنان با مواجه هستند.
نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در سال 1384 فعالیتش را در افغانستان آغاز کرد. این نهاد در کابل و ولایات نمایندگی‌های داشت و یکی از نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان بود. این نهاد رسانه‌ای که در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان منتشر کرده، در بخش دادخواهی حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران، ارتقای ظرفیت و آموزش‌های مسلکی به خبرنگاران فعالیت می‌کرد.
وزارت خارجه امریکا میگوید که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان امریکایی است. ودان پاتل معاون سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که امریکا هیچ اولویت مهم دیگری به جز از حفظ امنیت شهروندان خود به ویژه آنانی که دستگیر و گروگان گرفته شدند ندارد. اما آقای پاتل گفت که نماینده ویژه این کشور در امور گروگانها برای آزادی شهروندان این کشور از بند طالبان تلاش میکند. بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده ای امریکا از شهروندان خود می خواهد که از سفر به افغانستان خودداری کنند. ودانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت نوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان امریکایی است. آقای پاتل با تاکید بر این که امریکا هیچ اولویت مهم دیگر جز از حفظ امنیت شهروندان خود به ویژه آنان که دستگیر و گروگان گرفته شدند ندارد افزود:
من از این فرصت استفاده می کنم و به شهروندان امریکایی یادآوری می کنم که به افغانستان سفر سفر نکنند. افغانستان در رتبه چهارم ممنوعیت سفر برای اتباعی ایالات متحده قرار دارد و شهروندان آمریکایی نباید با آنجا سفر کنند. این جدی است و آمریکایی ها باید قبل از سفر به خارج از کشور آن را بررسی کنند.
ودنت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت که نماینده ویژه این کشور در امور گروگان ها برای آزادی شهروندان این کشور از بند طالبان تلاش می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا نشین گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات وزارت خارجه آمریکا پاسخ نداد. هرچند معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگفت که در حال حاضر چی تعداد از شهروندان آمریکایی در افغانستان به سر می برند و چی تعداد زندانی اند، اما پیش از این در 23 مارچ سال گذشته آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته بود که هنوز 175 آمریکایی در افغانستان حضور دارند که برخی از آنها توسط طالبان زندانی شدند. آقای بلینکن اما رقم دقیقی از زندانیان آمریکایی در افغانستان ارائه نکرد. در آن زمان او نیز از شهروندان آمریکایی خواست که از سفر به افغانستان خودداری کنند و مدعی شده بود که گروه‌های تروریستی زیاده در افغانستان فعال هستند و شهروندان آمریکایی در معرض خطر آدمربایی و بازداشت غیرقانونی هستند. آقای بلینکن همچنان گفته بود که نشانه های وجود دارد که اتباع این کشور ممکن توسط طالبان دستگیر شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این ادعا را رد کرد، اما مسئولان اداره تنظیم امور زندان های حکومت طالبان در برنامه زیر عنوان حسابدهی دولت به ملت در 12 آگست سال گذشته میلادی گفتند که 16 تبع خارجی به شمول 5 زن در زندان‌های افغانستان زندانی هستند، اما جزئیات زیاده در مورد هویت این زندانیان و علت دستگیری آنها ارائه نکردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که زنان خیاط در دایکندی از رکود کارهایشان شکایت دارند. اما پیش از آن یک گزارش خارجی را بشنوید. رئیس جمهور روسیه ادعا کرده که نیروهای اوکراینی یک تیاره نظامی را روز چهارشنبه هدف قرار دادند. به گفته روسیه این تیاره که اسیران جنگی اوکراینی را انتقال می‌داد در نزدیکی مرز این کشور هدف قرار گرفت که در نتیجه ده‌ها تن کشته شدند. همزمان با ادعای ولادیمیر پوتین، اوکراین خواهان تحقیق بی‌طرفانه در مورد این سانحه شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مسکو بر کیف اتهام وارد کرده که نیروهای اوکراینی تیاره روسی نو ایلوشن 76 را در منطقه بلگرود سقوط دادند. در این تیاره که روز چهارشنبه سقوط کرد 74 تن کشته شدند. روسیه ادعا می کند که از میان کشته شده ها 65 تنشان اسیران جنگی اوکراین بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت نمی‌داند که نیروهای اوکراینی این تیاره را عمدن هدف قرار دادند یا سهواً، اما به گفته‌اش آشکار است که اوکراینی‌ها تیاره را سقوط دادند. به ادعای پوتین این کار یک جنایت است. رئیس جمهور روسیه افزوده است که ممکن نیست تیاره توسط سیستم دفاع هوایی کشورش هدف قرار گرفته باشد، زیرا به گفتهش سیستم دفاع هوایی روسیه دوست و دشمن را تشخیص می دهد. ولادیمیر پوتین راکت را که تیاره نظامی روسیه را هدف قرار داد احتمالاً آمریکایی یا فرانسوی دانسته. به گفته پوتین این مسئله در 2 تا 3 روز روشن خواهد شد. در اوکراین دیمیترو لوبینیتس کمیشنر حقوق بشر در پارلمان این کشور در گفتگو با بخش اوکراین رادیو آزادی تاکید کرد که برای وضاحت قضیه باید تحقیق بین المللی بی‌طرفانه انجام شود.
در این مرحله حساس هیچ شواهد نزد ما وجود ندارد که تایید کند تیاره مملو از اسیران جنگی اوکراین بود یا آن را با دلیل ثابت کنیم، و جز عکس‌ها و ویدیوهایی که روسیه نشر کرده چیز دیگر قابل تایید وجود ندارد. اطلاعی هم نداریم که این را رد کند. به همین منظور اوکراین همیشه موضوع قانونی اختیار کرده. ما خواهان اعزام یک کمیسیون بین‌المللی و محل رویداد هستیم تا تمامی مواد را به دست آورد و جهانیان در مورد آن تحقیق کنند.
روسیه گفته که اسیران اوکراینی را برای مبادله زندانیان در طیاره انتقال میداد، اما مقام های اوکراینی میگویند که روسیه برایشان در این مورد چیز نگفته بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در فهرست نام های 65 اوکراینی که از سوی رسانه های روسی نشر شد و به گفته مسکو سوار طیاره بودند، اختلاف دیده می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با نگرانی ملل متحد از وضعیت دشوار کودکان زلزله زده در ولایت هرات، بسیاری از کودکان در قریه های زلزله زده بدون امکانات اولیه زندگی به سر می برند. بسیاری از این کودکان به علت سردی هوا بیمار شدند. کودکانی که والدین و نزدیکانشان را در زلزله های مرگبار ماه اکتبر پارسال از دست دادند، از فشارهای روانی نیز رنج می برند. بیشتر در گزارش شاپور صابر می شنویم.
عبدالصبور 11 ساله تمام اعضای خانوادهش را در زلزله 7 اکتبر پارسال در ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان از دست داده است. حال او در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان با خانواده خالش زیر خیمه زندگی می کند. این کودک هنگام زلزله با خانوادهش زیر ویرانه ها شده بود، اما باشندگان محل موفق شدند که پس از یک ساعت او را نجات دهند. یک پا و یک دست عبدالصبور کمی زخمی شده است. پس از مرگ پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، عبدالصبور تنها مانده و از فشارهای روانی ناشی از این غم و اندوه رنج میبرد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پدر و مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نواساشون هم شهید شده. شب روز هم تا پیش خالی خونه انتیم میکنیم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در 15 جنوری در گزارش گفت که نزدیک به 100,000 کودک از زمین لرزه های ویرانگر در هرات آسیب دیدند. نخستین زلزله در 7 ماه اکتبر سال 2023 رخ داد و چند زلزله دیگر هم بعداً اتفاق افتاد. در گزارش تازه یونیسف آمده است که به اثر این زلزله ها بیش از 1,000 تن به شمول زنان و کودکان جان دادند. در گزارش می خوانیم که بیش از 20,000 خانه ویران شدند و مردم محلی حاصلات و نیز مواشیشان را از دست دادند. سردی هوا و نبود امکانات اولیه زندگی در قریه های زلزله زده در اوج فصل زمستان زندگی را برای زلزله زدگان به ویژه کودکان بسیار دشوار ساخته است. ملیحه 4 ماهه در قریه زلزله زده چاهک ولسوالی انجیل هرات به علت سردی هوا به شدت سرفه می کند. خانواده این نوزاد در زیر یک خیمه نازک زندگی می کنند. خاطره 28 ساله مادر ملیحه در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این تفلک شوا تا الله صبح گیریه منه. سینه خال نمیگیره، دماغ بسته یا سینه تنگه، چه تا صبح گیریه مینه، هوا سرده، هیچی ندارن که اونا رو درست کنه. هم گیریه مینه کمپل میناز بلش دیسل بهم دایتارا جام هسته نوشه دارم، بازه میره کلینیک هم یه قطری بازه میره دگی چی نمه، دماغ خیلی هم بسته.
برخی از پدران و مادران در قریه های زلزله زده ولایت هرات برای گرم ساختن کودکانشان در بیرون از خیمه ها آتش روشن میکنند. روشن کردن آتش داخل خیمه های پلاستیکی خطرناک است و باعث آتش گرفتن خیمه ها می شود. با سرد شدن هوا، نظیر احمد 35 ساله برای گرم ساختن 4 کودکش شبانه چند بار در بیرون از خیمه آتش روشن می کند. او و خانوادهش در قریه نایب رفیع ولسوالی زندجان هرات زندگی می کنند.
همینجا آتش در می دن دیگه، همه کودک هم در شیشته هده، همینجا خود دیگه گرم می کنه. اونا همینجا هوا خیلی سرده، تی خونه هم تر چک می کنه، به کل هوا سرده، تیز خیمه شد، به کل طاقت نمشه خونه که.
فران اکیزا نماینده یونیسف گفته است که کودکان زلزله زده در هرات در بخش مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی به حمایت‌های فوری نیاز دارند. به گفته او با گذشت بیشتر از 3 ماه از زمین لرزه‌ها وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده مصیبت بار است. این مسئول یونیسف همچنان گفته است که بیشتر کودکان با از دست دادن والدین و نزدیکانشان از فشارهای روانی رنج میبرند و در خیمه های زندگی میکنند که سردی هوا زندگیشان را تهدید میکند. برخی از روانشناسان به این باور هستند که از دست دادن اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر کودکان را به سوی استرس و اضطراب دراز مدت می برد. به گفته وید احمد نورزاد، یک تن از روانشناسان در هرات، برای درمان این کودکان باید مرکزهای روان درمانی در هر قریه زلزله زده ایجاد شود.
کودکان به دلیل از اینکه هنوز به همون بلوغ روانی و بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی نرسیدند، بسیار برشان سخت است از دست دادن عزیزان، از دست دادن مخصوصا اعضای ارشد خانواده مثل پدر و مادر. اینا رو متاسفانه به طرف اختلالات استرابی میبره، اینا رو به طرف اختلال استرس پس از سانحه که بسیار شایع هست وقتی یک آفات طبیعی اتفاق میفته.
در قریه نایب رفی ولسوالی زندجان هرات، عبدالصبور میگوید که کم از دست دادن پدر و مادر و اعضای خانوادهش مانند آتش در قلبش شعله‌ور است. با گفته او در کنار کم و اندو، سردی هوا نیز زندگی را برایش بسیار تلخ ساخته است.
از اثر زلزله پدر و مادر خود را از دست دادم. سخت دادگه هرچی نگه سختم مخالف ساخته. پدر و مادر من برفته دادگه از این دنیا.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
زنان خیاط در دایکندی از رکود کارهایشان شکایت دارند. به گفته آنان وضع محدودیت‌های طالبان بر طرز لباس پوشیدن مردان و همچنان محدودیت بر کار زنان و گشت و گذار در اجتماع اثر بد روی کار آنان گذاشته است. این زنان که بیشترشان نانآوران خانواده هایشان هستند میگویند که با سختی میتوانند نفقه خانواده های خود را تهیه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن خیاط آغاز می شود.
زعفرانی 34 ساله در بازار شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان خیاطی دارد. او با این کار از خانواده 8 نفره خود حمایت می کند. اما می گوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان خیاط و ممانعت از کار زنان در موسسات و محدودیت برگشت و گذارهای اجتماعی زنان باعث شده که کار آنان کم رونق شود.
محدودیت هایی که وضع شده خیلی تاثیر داشته، از نصف که زیادتر تاثیرش زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم، اگر یک جور مردان اگر بزیم اندازه 4 تا زنان میشه. باز محدودیت هایی که اینا وضع کردن باز نمیشه دیگه، خیلی کم شده.
شوهر زعفران کارگر روزمزد است و نرخ بیکاری نیز در شهر نیلی کاهش یافته است. اکنون زعفران نگران است که نفقه خانوادهش را چگونه تهیه کند. در کنار زعفران زنان دیگر نیز حکایت مشابهی دارند. مانند خدیجه که 6 سال می شود در شهر نیلی خیاطی دارد. او می گوید که به دلیل افزایش فقر و بیکاری، مردم نیز توان تهیه لباس را ندارند.
دولت های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته، از یک لباس های مردانه را دخت نمیتنی، از یک تیک مردانه را وزده دکان سودا نمیتنی، به اونو مخاطر محدودیت خیلی زیاده. در شرایط افغانستان هم دایکندی را بالخصوص خود شما خبر داریم، خیلی شرایط دایکندی هم خراب و مردم اوضاعش خراب و تری نداری کار نیم در بیکاری خیلی.
با گفته این زنان، آنان تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت روزانه تا 2000 افغانی مزد به دست می آوردند. اما حال این رقم به 150 تا 200 افغانی کاهش یافته است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 محدودیت های زیادی در بخش های آموزشی، تحصیل، کار در موسسات و کار در اجتماع برای زنان افغان وضع کردند. فعالان زن می گویند که وضع این محدودیت های طالبان بر زندگی به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند اثری بدی گذاشته است. فرزان جلیلی، یک فعال حقوق زنان در مرکز افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
شما ببینید که وضع این محدودیت ها روی چند بود زندگی زنا اثرات خیلی منفی گذاشته. از یک طرف دختران بی سواد در جامعه رشد میکنن و دومی که وقت زنان شاغل بیکار شوند، اقتصاد جامعه مخصوصا اقتصاد خانواده ها ضربه خیلی محکمی میخوره و سوم این که روی کار با کسانی که یک کسب و کار داشتن قبلا نیز اثرات منفی خیلی زیاد میگذارد.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP نیز در یک گزارش وضعیت 2 سالی اخیر در افغانستان را بررسی کرده که در 28 ماه جدی امسال توسط نماینده این اداره در کابل منتشر شد. در گزارش گفته شده که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور $1 میلیارد زیان وارد شود. در ادامه گزارش آمده که زنان و دختران در افغانستان با بحران بشری دست و پنجه نرم می‌کنند. هرچند بارها جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری زیادی نیز از وضعیت زنان در افغانستان در عرصه‌های اقتصادی و حقوق بشری نگرانی کردند، ولی طالبان می‌گویند که حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی تأمین است. با این حال، خدیجه، یک تن از خیاطان زن در دایکندی، از طالبان می‌خواهد که محدودیت بر کار زنان را کم کنند.
خاص از ما از حکومت فعلی همیه که مقصد یه قانون های سری خانم ها وحث کنه میره البته یکم کمتر بکنه تا بکنی ما هم کارهای خود در درستی پیش ببری و تا بکنی یک بغمنان بری سوالات های خود جور کنی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا با هم یک جا خلاصه خبرها را میشنویم. پیلوت روسی که طیاره هفته گذشته در ولایت بدخشان سقوط کرد از مردم افغانستان به خاطر کمک‌هایشان ستایش و قدردانی کرده است. دیمیتری بیلیکوف دیروز 26 جنوری در یک نشست خبری گفت که پس از سقوط طیاره مردم در ولایت بدخشان به کمک آنها شتافتند و همکاری کردند. طیاره روسی که 2 سرنشین و 4 عمله پرواز داشت شنبه 20 جنوری در فضای ولایت بدخشان از صفحه رادار ناپدید شد. سپس روز یک شنبه بدنه طیاره در ولسوالی کوهستانی کوفا به بدخشان پیدا شد. دو پیلوت و دو سرنشین از حادثه جان سالم به در بردند و دو عمله دیگر طیاره جان باختند. پیلوت این طیاره گفته که بنابر سردی بیش از حد هوا انتقال سوخت به ماشین طیاره دچار مشکل شد که در نتیجه طیاره سقوط کرد. شرکت هوایی آریانا پروازها را از میدان هوایی خوست به کابل و امارات متحده عربی آغاز کرده. نخستین پرواز از میدان هوایی خوست دیروز 26 جنوری توسط شرکت هوایی آریانا به شهر العین امارات متحده عربی صورت گرفت. در عین روز یک طیاره از کابل به مقصد خوست پرواز کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که پس از این هفته دو پرواز از خوست به کابل و العین و برعکس آن صورت خواهد گرفت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید با کمک شرکت‌های مختلف و مردم عام و ساختن ذخیره‌های آب در افغانستان ادامه می‌دهد. این اداره دیروز 26 جنوری در شبکه اکس توییتر سابق گفت که با وسیله این ذخیره‌ها از یک سو از سیلاب و آبخیزی جلوگیری صورت می‌گیرد و از جانب دیگر با باریدن باران آب برای زراعت ذخیره می‌شود. در این پیام عکس هم از ساختن یک ذخیره آب در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز نشر شده است. وزارت خارجه پاکستان از رسیدن سفیر این کشور به تهران و بازگشت دوباره سفیر ایران به اسلام آباد خبر داده است. ایران در 16 جنوری حملات را توسط طیاره‌های بدون سرنشین و راکت بر یک منطقه ایالت بلوچستان پاکستان به اجرا گذاشت که به تنش میان دو کشور انجامید. تهران ادعا کرد که شورشیان گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داده. سپس پاکستان در 18 جنوری حملات را بر خاک ایران انجام داد و گفت که چند شورشی را هدف گرفت. و دنبال آغاز تنش‌ها سفیران پاکستان و ایران از تهران و اسلام آباد فرا خوانده شدند، اما دیروز دوباره به کارهایشان بازگشتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه چرا بعضی جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند؟ عواقب تخریب کردن جوانان چیست و چگونه از این کار جوانان جلوگیری شود؟ و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در بعض محافل و نشست ها شاید با جوانان مقابل شده باشید که در عقب هم دیگر را تخریب می کنند. این تخریب کردن در غیاب یک شخص و یا هم در مقابل یک شخص شاید به این نیت گفته شود که طرف مقابل کم زده شود. در مناطقی که میان افراد هم چشمی ها وجود داشته باشد و یا هم بزرگان آن مناطق ذهنیت های مخرب داشته باشند، جوانان نیز در آن جاها خیلی از رفتارهای بزرگان متاثر می شوند و همیشه از آنها تقلید می کنند و کوشش می کنند تا خود را با تخریب کردن دیگران خوبتر جلوه دهند. سلیمان یک تن از باشندگان کابل است. او می گوید عادت نادرست تخریب کردن جوانان بستگی به خانواده ها دارد.
همه مشکلات فامیلی هم سر از این موضوع زیاد اثر می مانه، مخصوصا روی نادرست در مادر که مثلا یک والدین از برادرزاده یا خواهرزاده خود که در پیش اولاداشان مثلا بد بگوین یا یک رویه نادرست کنن یا بخیلی بکنن، این سرمنشا میتونه در تربیت اولاد از همینجا باشه و به اینمی خاطر است که اونا دیگر رشد کسر یا مثلا پیشرفت کسر دیده نمیتونن و به می خاطر عادتشان واره میشه که هر کس تخریب بکنه، که در بین جوانا بسیار شایع است، یا مثلا در داخل دفتر پیشرفت کسر دیده نمیتونن یا در محیط یا در فامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد میتواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جامعه امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام میتن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج میبرند. کوشش میکنن این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنند و از خار و خفیف کردن دیگران لذت میبرند. کوشش میکنن با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنند. به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه. اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتونیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایلی است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یک دوریگی را نشون میده به یک نحوه، این نه تنها که در بین اقوام دوستای گپ است بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم. خب یک خیلیت پشت خیلیت دیگر گپ میزنه که خیلیت اصلا خوب خیلیت نیست به این شکل به این وجه. این همش منشایش از این است که ما خود همیشه همواره با شخص دیگه در حال مقایسه هستیم، ما خود مقایسه میکنیم در حال که هیچ نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعداد خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگه از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش آخر به وجه حسن انجام بده و یک شخص دیگه در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز میتواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در کنار حسادت، سطح پایین سواد نیز باعث میشود تا یک جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود داره. اگر ما ببینیم در سر دنیا این موضوع وجود داره، اما در کشورهای رو به انکشاف تن بیشتر دیده میشه، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین‌تر میشه، به این خاطر دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که میبینن یکی از اینا کده بالاتر است، یکی از اینا کده جایگاه و مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، همین که چرا من اون قسم نیستم، میخوان یک شخص تخریب کنن. که اگر ما ببینیم همین تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه به جای اینکه وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفته، به جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگویه که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله. امو فکر و ذهن و ذکاوت را خدا انجل جلو بر از او داده، امو چیزها را خدا انجل جلو دو وجود من هم داده و من میتانم از او کده خوبتر باشم و از او کده بالاتر برم، نه از رای تخریب، از رای درستش، با تلاش کردن، با کوشش کردن، با ای که بتانه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کسی را دیدن نمی توانند و در عقب به تخریب دیگران می پردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما می داشته باشه او را نادیده بگیریم. در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه.
که چرا جوانان هم دیگر خود را تخریب می کنند، عواقب تخریب کردن جوانان چی می شود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد، در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدیگی خود را در پشت سر یکی دیگر تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقف قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شون، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعضی افراد یا جوانان هم هستن که جوانان موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانان دیگر ترغیب شون دست به تخریب بزنن. بنابراین بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه ندیم، زیاد شخصی خاص خود جلوه ندیم و مثل دیگر را خود معرفی بکنیم تا دیگر هم بدانن که بله وقتی کار و موفقیت ها را میتونم، بنان من هم یک آدم عادی هست و میتونیم این کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان در اونا اتفکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان دیگر را تخریب میکنه، چی عواقب برای اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگوار را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعد جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره و این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه بنا از یک دیگر توصیف نمی کنند و آرام آرام همه را تخریب می نمایند. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف میایم، جوانایی که دیگه خود تخریب می کنند تا اینکه بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یک دیگر هستند، می خوان که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسند که یک راه نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش هست. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بی باوری نسبت به دیگر ترویج میشن، حرمت شکنی، یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میلخ هم یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارن.
خب استاد چگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا یک چیز را در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا را تشویق بکنیم که براشان خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین و میشه که اون ذهن منفی و افکار منفی را از ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم. ترغیب بکنیم اونا را که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهان‌های متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخ‌های متفاوت و افراد و انسان‌ها ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه است که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نماین. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و عموی سفیدان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به این طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانا را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنا اندر اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و به شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترکای دیگه این سن پیازی مکتب از اونمون ماشی چیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی میگیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی میباشد و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرند، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 است.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد میباشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند، چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. شاید هم هرچقدر راحت تر باشه، امو قدر میتونه که نمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است و نمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت استاد است. او میگوید سکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان داشته باشه، یعنی اگر زبان یاد داشته باشین شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانه پوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین و یا ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماسری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم، ما یک امتحان تافل بود، بعد امتحان تافل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، هر جوانی که میخواد اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها تافل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است.
مدرک تافل یا داشتن نمره تافل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای عقد پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های پایه اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک تافل یا نمره تافل داشته باشید تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید.
عارف فروسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان توفل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است.
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه، در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه ایلتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان تافل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان تافل و آیلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش تافل، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلت و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و آیلت هر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETS است، Educational Testing System، و آیلت مربوط بریتش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلت تقریبا در 135 کشور. تفاوت ها در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان در چی است؟ یعنی برای جوان ها چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواهند، پنتونایی که بین المللی است، در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواهند درس بخوانند، توفل و آیلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و توفل میخوان. توفل آیلتس میتونن جایگزینی یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره توفل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در این امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسیه مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همو حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است بر دانشگاه و پنتونا، و از افت بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شود، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره، از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تکنیک های از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تکنیک ها و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تکنیک های مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگر این شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل کس فعلا یک نویش که توفل آی بی تی است از طریق کمپیوتر و اینترنت گرفته میشه و آیلتس کس معمولا پیپر بیس است، کمپیوتر بیس آن داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سیکشن سپیکنگ در توفل شما با کمپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در آیلتس با یک اگزامینر یا همو کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنم. دیگه نحوه سوالا در توفل چهار جوابه است اما در آیلتس متفاوت است. در پولی چهار جوابه، ایسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت آیلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخوانن، کتاب ها را خریداری بکنن و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخوانن. بعد از او کتاب های دیگر میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است، که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخوانن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و توفل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
شد.